سلام تایری سفر هستم با اخبار امروز چهارشنبه 7 ایون. در ابتدا سرخطی خبرها. گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله به پارلمان ایران و مقبره آیت الله خمینی را بر دوش گرفت.
شلیک کردن، ما حتی یکیشون دیدیم از اینجا زدن به قلبشون خورد، همینطوری افتاد زمین، بعد دیدیم اینجا گذاشتن داخل ویلچر، بردنش داخل بیمارستان.
در پی ملیسای فربه افراد صاحب دو شهروندی نیز از وظیفه در نهادهای امور داخلی تاجیکستان محروم می شوند. و قصه جوان 18 ساله که زیر پرچم مبارزه با فساد در سلواکی هزاران نفر را سر جمع کرده است.
ما در اینجا به اون خاطر جمع آمدیم تا بگویم که ما نیز صدا داریم و این صدا خاموش نمی شود. این صدا بر مقابل کروپسیه در کشور ماست، صدایی که ارزش دارد.
تفصیل خبرها. بنابر گزارش ها در نتیجه دو حمله در شهر تهران که به پارلمان و دیگری مقبره آیت الله خامنه ای دست کم 12 نفر به شمول 4 حملهور کشته شدند. گروهی به نام دولت اسلامی مسئولیت بم گذاری و حمله ها را بر دوش گرفت. تا کنون درباره تعداد قربانیان گزارش های گوناگون می رسند. کیومرسی عطا این حادثه ها را پیگیری کرد.
ما اینجا وایساده بودیم، یهو دیدیم مامورا رو چند نفر، گفتم 5 نفر رفته داخل، یه ششلی کردن، ما حتی یکیشون دیدیم از اینجا زدن به قلبشون خورد، همینطوری افتاد زمین، بعد دیدیم اینجا گذاشتن داخل ویلچر، بردنش داخل بیمارستان.
این ساکن تهران حادثه تیراندازی به بنای پارلمان ایران را نقل میکند که روز 7 ایون صورت گرفت. بنا به گزارش ها در این حمله 8 نفر کشته شده و ده ها تن دیگر زخم برداشتند. ماموران امنیتی به محل حادثه شتافتند و راه ها را بستند. به گفته یکی از وکیلان 3 مرد مسلح با کلاشنیکوف و دیگری با تفنگچه حمله کردند. یکی از حملوران خود را در طبقه 4 بنای پارلمان ترکانده است. خبرگزاری تسنیم میگوید که 4 نفر را در داخل پارلمان گرفتار گرفتند. افراد مسلح و بمبگذاران مرتلب همزمان مقبره آیت الله خمینی را هدف گرفتند و مقامات گفتند که حمله ها کار دست تروریستان است. گروهی به نام دولت اسلامی با نشر بیانیه در اینترنت مسئولیت حمله ها را بر دوش گرفت. به گفته مطبوعات ایران کمش 3 حملهور به مقبره آیت الله خمینی حمله کردند و سوی مردم تیر انداختند. حسین هاشمی شهردار تهران گفت که یک بمبگذار مرتلب خود را ترکانده است و بقیه را ماموران امنیتی دستگیر کردند. حمله ها در تهران یک ماه بعد از آن صورت گرفت که حسن روحانی سیاستمدار معتدل در انتخابات روز 19 می پیروز شد و دور دوم ریاست جمهوریش را شروع کرد.
و یک وکیل پارلمان تاجیکستان گفت که گروه تندروی دولت اسلامی هر روز برای ساکنان تاجیکستان و دیگر کشورهای منطقه با تبلیغ پیوستن به این سازمان دهشت افکن بیشتر از 90 هزار اسمس یا پیامک می فرستد. جورخان مجیدزاده روز 7 ایون گفت طبق اطلاع بنیاد تشبث شهروندی و سیاست اینترنت در تاجیکستان، از جمله تقریبا 3 میلیون استفاده برنده اینترنت در کشور، بیشتر از 80% آنها هدفمندانه یا غیر اختیار توسط شبکه های اجتماعی به معلومات های دارای خصوصیت تروریستی داشته دسترسی پیدا میکنند. و پارلمان تاجیکستان همین روز قانونی را قبول کرد که اجازه نمیدهد افرادی که شهروندی کشور دیگر را هم دارند در تاجیکستان افسر ملیسه باشند و یا در صف نیروهای وزارت امور داخلی خدمت کنند. در صورت حکم اجرا گرفتن این قانون، آن افسران ملیسه که در برابر شهروندی تاجیکستان مثلا تابعیت روسیه را دارند باید کار را در وزارت امور داخلی بس کنند. این قانون نه فقط به مقامات امور داخلی بلکه دیگر نهادهای امنیتی هم ربط دارد.
عبدالرحمن علمشاهزاده معاون اولی وزیر کارهای داخلی تاجیکستان گفت بر اساس تغییراتی که به ماده 19 قانون ملیسه وارد گردید، تنها شهروندان تاجیکستان می توانند در نهادهای امور داخله فعالیت کنند. وای دلیل این امر را به وجود اطلاع سری دولتی داشته در فعالیت کارمندان ملیسه مربوط خواند.
همچنین طبق این تغییرات فعالیت شهروندان خارجی، اشخاصی بدون شهروندی هم در نهادهای امور داخلی کشور ممنوع شد. از این قبل در ماه دسامبر سال 2014 در تاجیکستان سندی تصویب شد که بر اساس آن شهروندان خارجی و اشخاص با دو شهروندی حق فعالیت در وزارت امور خارجه را ندارند. در ماه نوامبر سال گذشته چنین ممنوعیت در نسبت کارمندان نهادهای امنیتی تاجیکستان جاری گردید. همچنین طبق تغییرات به قانون درباره خدمت دولتی، مسئولان نهادهای دولتی نیز نمی توانند مقام دو شهروندی داشته باشند. این طلبات به پزشکان و معلمان ربط نمیگیرد، زیرا این افراد کارمندان دولتی حساب نمییابند. تاجیکستان تنها با روسیه سند دو شهروند امضا کرده و این سند از 29 دکبر سال 1996 عمل میکند. در ماه اپریل سال جاری مجلس نمایندگان تاجیکستان سند حقوقی را تصویب کرده و برای اشخاصی که دو شهروندی خود را پنهان می‌دارد به مقداری از 20 تا 30 نشان دهنده یا از 1 تا 1.5 هزار سومانی جریمه پیش بینی گردید. ضمناً در سال جاری در قبال کارمندان وزارت امور داخلی تاجیکستان مقررات نو انتشار شده و کارمندان ملیسه فربی و وزن زیاد داشته از صفای این نهاد اخراج خواهند شد. مردان محمد، شادمانی یتیم، آزادی، دوشنبه.
در وزارت امور خارجه تاجیکستان کتاب رخشانه رحمان و فرزند رئیس جمهور امام علی رحمان و سردار یکی از سرویسات های وزارت را معرفی کردند. دفتر مطبوعات وزارت روز 7 ایون خبر داد که کتاب رخشانه رحمان و با نام اساس های خدمت دیپلماتی در حضور دیپلمات ها و دانشمندان و متخصصان رونمایی شد. با گفته وزارت کتاب در باره سیاست خارجی تاجیکستان، همکاری با سازمان ملل متحد و سازمان های دیگری بین المللی و منطقوی و تاریخ مختص سری دیپلمات تاجیک است. رخشانه رحمان و ماه نوامبر سال 2016 معاون سرداری ریاست سازمان های بین المللی وزارت امور خارجه تعیین شد. رستم عظیموف، معاون اول نخست وزیر ازبکستان که در گذشته چند مذاکرات هیئت های تاشکند و دوشنبه را هم رهبری کرده بود، از مقامش آزاد شده است. شوکت میرزیف، رئیس جمهوری ازبکستان، رستم عظیموف را روز 6 ایون رئیس شرکت ملی ازبک اینوستینگ کرد که به قول کارشناسان در کریر او زینه پایین ترین است. در این باره صحبتی داشتم با سیراج الدین اسلام، همکارم از بخش ازبکی رادیو آزادی. با سیراج الدین به برنامه ما خوش آمدید. سبب اساسی برکنار شدن رستم عظیموف که یک شخصی با نفوذ در عهد اسلام کریموف بود چی هست؟
باید بگویم که پس از مرگ اسلام کریموف، رئیس سابق ازبکستان، در مجلس اول حکومت و پارلمان ازبکستان رستم عظیموف برآمد کرد و آشکارا اعلام کرد که او شوکت مرزیایف را به حیث میراث‌خور سیاسی اسلام کریموف میشناسد و از مردم تقاضا کرد که شوکت مرزیایف را دستگیری کنند. پس از انتخاب شدن شوکت مرزیایف به حیث به پرزیدنتی، رئیس جمهوری، شوکت مرزیایف در یک چند جلسه آشکارا رستم عظیموف را انتقاد کرد در پیش همه و گفت که از کار او اصلا راضی نیست. این گویا باعث شده است که خود رستم عظیموف تقاضا کرده که او را از کارش سبکدوش کند. البته امروز او رستم عظیموف بایسی رئیس ازبک اینوست، بزرگترین یک فوند اینوستیسیونی رهبر شده، تعیین شده. باید بگویم که این فوند را خود رستم عظیموف سال 1994 تأسیس کرده بود.
و با نظر داشتی کدام خصلتش رستم عظیموف سالیانی دراز یکی از افرادی نزدیک به اسلام کریموف من، تجربه اقتصادی یا سبب‌های دیگر؟
رستم عظیموف پسر شناخته عالم ورزیده، شناخته ازبکستان، اکادمیسیان ازبکستان می باشد و سالهای زمان شوروی رئیس کمیته کمسمال دانشگاه دولتی ازبکستان بود و پس از فروپاشی اتحاد شوروی سال 1992 اسلام کریموف او را و اول رئیس بانک ملی ازبکستان، بعدا وزیر مالیه و بعدا معاون اول سروزیر کشور انتخاب کرد.
و سیراج الدین، در باره آینده او چی گفته می شود؟ آیا در مقام رهبری ازبک اینوست می ماند یا شاید از اینجا هم برود؟
خب سنش نزدیک به 60 است، فکر نکنم که او در این مقام زیاد بماند و گفتم ممکن است که رستم عظیموف از صحنه سیاسی ازبکستان رفت، ولی آیا بر می گردد یا نه، اینا مشکل است پیشگویی کردن.
تشکر زیاد. همکارم سیراج الدین اسلام از بخش ازبکی رادیو آزادی با ما صحبت میکرد. تشکر سیراج الدین.
سلام باشید.
از
عمر ادوارد کارلویچ کیویکیس جنرال فینتابور ارتش روسیه پادشاهی که در زندگی تاجیکان بدخشان نقش داشته است 150 سال سپری می شود. این جنرال سال 1893 در هیئت ارمی روس به پامیر آمده مردم این منطقه را طور محققان زندگی‌نامه او نگاشتند از ظلم افغان‌ها و بیدادگری منصبداران امارت بخارا حمایت کرد. یارمو لویکانن نبیره جنرال کیویکیس که برای اشتراک در نمایشگاه عکس‌های پدر بزرگش با دوشنبه آمده است از سبب‌های نزدیکی فوق‌العاده وی با مردم تهجایی گفت.
او نوشته است من اینجا قدرتی بی‌محدود دارم ولی نمی‌خواهم آن را به گونه نادرست استفاده کنم. مردم تاجیک به من اعتماد کردند و من آنها را دوست می‌دارم. او از مردم عادی در برابر قانون‌های نادرست مقامات بخارا حمایت می‌کرد.
و گزارش کامل را در این باره در وبسایت azadi.org تماشا کنید. داوید استراکا جوانی 18 ساله سواک است که حالا مکتب میانه را حتی ختم نکرده است ولی به یک سیمای مهم در صحنه سیاسی کشورش تبدیل یافت. او موفق شد زیر پرچم مبارزه با فساد هزاران نفر را جمع کند. در این باره همکارم ساجده میرزا تفصیلات بیشتر دارد.
ساکنان اسلواکیا کشوری در اروپای شرقی علیه فسادکاری به خیابان‌های براتیسلاوا برآمدند. نخستین تظاهرات ضد حکومتی در ماه اپریل سازمان یافت. حالا این گونه اعتراض‌ها تکرار می‌شوند. این تظاهرات را داوید استراکا 18 ساله تشکیل کرد. او هنوز مکتب خوان است.
میزان کروپسیا در اسلواکیا تحمل ناپذیر است. آنها در روی ما میخندند، به طلبات ما پاسخ نمیدهند و فکر میکنند که میتوانند هر چیزی را دلشان خواست بدزدند. من از این بیزار شدم.
هر قدر تجمع به میدان مرکزی نزدیکتر می شود، همون قدر به کنسرت راک شباهت پیدا می کند. اما داوید استراکا حرفی برای گفتن دارد.
ما در اینجا با اون خاطر جمع آمدیم تا بگویم که ما نیز صدا داریم و این صدا خاموش نمی شود. این صدا بر مقابل کروپسیا در کشور ماست، صدایی که ارزش دارد.
صبح داوید در خوابگاه دانشجویان با صبحانه و چای آغاز می شود. طرح تظاهرات اولین را او با همراه دوستی هم سبقش کارولینا فراسکا کشیده بود. کارولینا همین گونه راهپیمایی‌ها را در قسمت شرقی اسلواکیا تشکیل کرد. آنها از طریق شبکه‌های اجتماعی دوستانشان را برای شرکت به تظاهرات دعوت کردند ولی تعداد شرکتداران یک بار افزود و مردم در سراسر کشور از آن باخبر شد.
ما دو نفر خواستیم که تظاهرات را تشکیل کرده با این واسطه سهم خود را در مقابل کروپسیا در اسلواکیا گذاریم. خواستیم بگوییم که ما دانشجویان ضد این هستیم. اما غیر انتظار ما به یک نیروی پر اقتدار تبدیل یافتیم و مسئولیت خود را احساس نمودیم. ما اکنون وقت خود را در مکتب کمتر میگذارانیم که این برای معلمان چندان خوشایند نیست.
حکومت اسلواکیا در پاسخ گفت که با کروپسیا مبارزه جدی می برد. اما با این وجود سروزیر کشور روبرت فیتسو تأکید می کند که مخالفان این موضوع را برای مبارزه های سیاسی استفاده می برند. او در این باره هفته گذشته هنگام تعیین رهبری نوی نهاد ضد فساد صحبت کرد.
این مسئله قبای سیاسی میگیرد. مشکل در آن است که نفر میخواهد با کروپسیا مبارزه برد و راه حل را پیدا کند. هر روز اتهام نو و بدون دلیل صدا میدهد.
طبق حساب روزنامه‌نگاران اسلواکیا در سراسر کشور حدود 10,000 نفر به تظاهرات همراه شده است. احتمالاً این هنوز برای احساس خطر کردن حکومت کافی نیست، ولی برای کشوری که 5 میلیون اهالی دارد، تشکیل تظاهرات در چنین سطح کاری ساده نیست.
و برنامه ما اینجا به پایان رسید. سپاسگزاریم که این لحظه ما را همراهی کردید. اخباری بیشتر از این در وبسایت azadi.org و در صفحه ما در فیسبوک اونجا با نام رادیو آزادی هستیم. شبکه ما در یوتیوب آزادی ویدیو نام دارد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور دارم.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org. سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. در پی حمله به بنای پارلمان ایران و آرامگاه آیت الله خمینی در تهران 12 نفر با شمول 4 حملور کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. این حادثه روز 7 ایون اتفاق افتاد. مسئولیت حمله را گروه تندروی دولت اسلامی بر دوش گرفته است. تفصیلات بیشتر را در ادامه برنامه خواهید شنید. رخنگران اینترنتی روسیه شبکه خبرگزاری دولتی قطر را شکسته و در آن معلومات دروغی را نشر کردند که باعث به بحران در روابط یک قطار کشورهای شریکی آمریکا در خاور میانه شده است. شبکه تلویزیونی CNN این نتیجه‌گیری را شب 6 ایون با تکیه به استخبارات ایالات متحده نشر کرد. حدوداً 2 هفته پیش نمایندگان حکومت قطر گفتند اظهارات امیر قطر در خبرگزاری دولتی که در آن از ایران و اسرائیل پشتیبانی شده ولی پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ با شک و تردید ارزیابی شده است واقعیت ندارد. متخصصان آمریکایی رخنه شدن شبکه کامپیوترهای خبرگزاری را تصدیق کردند. اوایل هفته روان یکچند همسایه قطر با رهبری عربستان سعودی این کشور را به حمایت از گروه های تروریستی متهم و روابط دیپلماتیکشان را با قطر قطع کردند. عادل الجوبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی روزی گذشته در پاریس به خبرنگاران گفت:
ما می خواهیم ببینیم که قطر وعده چند سال پیش خودش را در رابطه به دست کشیدن از پشتیبانی گروه های تندرو، در رابطه با مطبوعات مغرض، در رابطه با دخالتش در امور کشورهای دیگر چگونه اجرا می کند. ما این تصمیمی دردناک را گرفتیم تا مطمئن شویم قطر درک میکند که این سیاست ها قابل قبول نیستند، پایدار نیستند و باید تغییر یابند.
قطر understands that these policies are not acceptable and not sustainable and that they must change.
اما مقامات قطر قطع رابطه های دیپلماتی را به مورد و حمایت از تروریسم را به اساس نامیدند. دادگاه المتا بانکدار پیشین و سیاستمدار مخالف مختار ابلیازوف را با اتهام دزدی سرمایه، استفاده غیرقانونی دارایی های بانک بتیا و تشکیل گروه جنایی در غیبش به 20 سال زندان محکوم کرد. در عرفه اعلان حکم مختار ابلیازوف که در خارج از قزاقستان زندگی میکند گفت اتهامات را قبول ندارد و حکم دادگاه های قزاقستان را اعتراف نمی کند، زیرا به گفته ابلیازوف این قضیه انگیزه های سیاسی دارد. دادگاه اینچنین 3 نفر از همکاران پیشینی ابلیازوف را به مهلت های گوناگون از 5 تا 15 سال زندان محکوم کرد. بنابر قرار دادگاه از محکوم شدگان باید 10 میلیارد دلار رویانده و به بانک بتیا داده شود. پلته نمایندگان کنگره آمریکا خواستار مجازات کارمندان خدمات امنیتی پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان شد که ماهی گذشته به تظاهر کنندگان در واشنگتن حمله کردند. قراری که با جانبداری 397 عضو پلته نمایندگان قبول شد، لحن شدید داشت و در آن حمله روز 16 می به اعتراضگران آسایشته در نزد قرارگاه سفیر ترکیه بی‌رحمانه عنوان گرفت. عین همین طرح در سنت آمریکا نیز آماده می شود، ولی روشن است که در این زمینه کسی بازداشت می شود یا نه. محافظان اردوغان که مسئول این حمله دانسته میشوند به ترکیه برگشتند. پلیس واشنگتن و مقامات دیگر آمریکا کارمندان خدمات امنیتی اردوغان را به این عیب‌دار کردند که گروهی نچندان بزرگ تظاهرکنندگان کرد را زیر مشت و لگد گرفتند. این چنین ویدیویی نشر شده بود که بنابر آن خود اردوغان نیز از عملکرد محافظانش آگاه بود و آن را تماشا میکرد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در چهارچوب سفرش به منطقه آسیای مرکزی هفته آینده وارد تاجیکستان خواهد شد. مقامات وزارت امور خارجه تاجیکستان گفتند که آقای گوترش رسما روز 12 ایون به دوشنبه می آید. آنتونیو گوترش اول امسال به عنوان دبیر کل سازمان ملل به کار پرداخت. و قربانگلی بردمحمدوف رئیس جمهور ترکمنستان به حکومتش دستور داد که امتیاز اهالی برای دریافت کمک‌های اجتماعی را همچون یک چاره بی‌تأثیر لغو کند. امتیاز اجتماعی که دسترسی رایگان اهالی ترکمنستان را به آب و گاز و برق تامین می‌کرد، از سال 1993 با امر پرزیدنت پیشین سفرمراد نیازوف تطبیق می‌شد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
بر اثر دو حمله جداگانه به بنای پارلمان ایران و آرامگاه آیت الله خمینی در تهران، حداقل 12 نفر کشته و حدود 40 تن دیگر زخمی شدند. در این باره من محمد وفاریزازاده گزارش می دهم. گروه دولت اسلامی ادعا کرده است که حمله روز چهارشنبه به بنای پارلمان ایران و آرامگاه آیت الله خمینی در تهران را افراد این گروه انجام دادند. این گروه با نشر یک نوار ویدیویی در پایگاه تبلیغاتی خود اعماق مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. خبرگزاری ها در ایران گزارش دادند که حمله های صبح روز چهارشنبه هفتم ایون در تهران که حدود ساعت 10 به وقت محلی آغاز شد و گروه دولت اسلامی مسئولیت آن را پذیرفت، پس از 5 ساعت و برجا ماندن 12 کشته ساعت 3 بعد از ظهر به پایان رسید. خبرگزاری های ایران صبح هفتم ایون از وقوع تیراندازی در راهروهای پارلمان آن کشور و آرامگاه آیت الله خمینی بنیادگذار جمهوری اسلامی خبر دادند. با گزارش رسانه های ایران حداقل 3 حملهور به آرامگاه آیت الله خمینی در جنوب تهران حمله کردند و به سوی زیارت کنندگان تیراندازی نمودند. رادیو و تلویزیون ایران از قول رئیس شهر تهران حسین هاشمی گزارش داد که یکی از حملهوران خود را ترکان و دیگری از سوی نیروهای امنیتی کشته شد. با گفته این منبع حملهور سوم بازداشت شده است. آقای هاشمی گفته است که یک کارگر در جریان این حمله کشته و چند تن دیگر زخمی شدند. اما در حمله به بنای پارلمان ایران حملهوران در ابتدا به محافظان حمله کرده وارد ساختمان شدند و به تیراندازی آغاز کردند و چندین نفر را گرفتند و چندین نفر را کشتند. وزیر امنیت ایران گفته است که این حمله از سوی گروه‌های تروریستی انجام شده است. وزیر امنیت ایران به تلویزیون آن کشور گفته است که اعضای گروه سوم قبل از پیاده کردن حمله دیگر بازداشت شدند. با گزارش خبرگزاری های ایران روز چهارشنبه در فاصله چند دقیقه چند فرد مسلح به پارلمان و آرامگاه آیت الله خمینی حمله کردند. چند دقیقه بعد خبرگزاری ایسنا خبر داد که 4 فرد مسلح با تیراندازی وارد پارلمان شده و با هدف قرار دادن نگهبانان پارلمان به تیراندازی خود ادامه می‌دهند. خبرگزاری صدا و سیما به نقل از الیاس حضرتی نماینده تهران نیز گفت حملهوران 3 نفر و مجهز با 2 میل کلاشنیکوف و 1 میل سلاح کمری بودند. با گزارش خبرگزاری های ایران پس از این حادثه درهای ورودی و خروجی پارلمان بسته و از خروج نمایندگان از صحن پارلمان جلوگیری شد. با این حال اجلاسه آشکار پارلمان ادامه یافته است. 2 ساکن تهران پس از حمله ها به بنای پارلمان و آرامگاه آیت الله خمینی در صحبت به خبرگزاری ریترز گفتند:
رفتم تو بیمارستان، بعد 5 دقیقه 2-3 دقیقه صدای تیراندازی رو شنیدم و بعد دیگه همین شلوغ شد و نیروهای انتظامی اومدن خیابون رو بستن. تا حالا همینطور هستن، دشمن ها هستن دیگه، نمیدونم.
ما اینجا وایساده بودیم، یهو دیدیم مامورا چند نفر، گفتم 5 نفر رفته داخل، یه 6-7 کردن. ما حتی یکیشون دیدیم از اینجا زدن به قلبشون خورد، همینطوری افتاد زمین. بعد دیدیم اینجا گذاشتن داخل ویلچر، بردنش داخل بیمارستان. والا مردم دارن میان، چند نفر از داعشی ها بوده، هر چی حرفی میزنه، نمیدونیم چه. بالاخره
حفاظت از پارلمان و اکثر نهادهای حکومتی در ایران به عهده سپاه پاسداران است. در بنای پارلمان ایران چندین دری ورودی و خروجی هست که برخی از آنها چند صد متر با بنای صحن پارلمان فاصله دارند و در این فاصله نیز چندین دری الکترونی وجود دارد. حمله ها در شهر تهران همگی 3 هفته پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران به وقوع پیوستند. در انتخابات روز 19 می نامزد اصلاح طلبان حسن روحانی برای 4 سال دیگر رئیس جمهوری ایران انتخاب شد.
یعقوب سلیمو وزیر سابق امور داخلی تاجیکستان در یک نامه به پرزیدنت امامعلی رحمان خواستار قبول قانون عفو در آستانه تجلیل از 20 سالگی ختم جنگ شهروندی و امضای سازشنامه صلح شده است. او روز 6 ایون با نشر مراجعت نامه در صفحه فیسبوک خود نوشت: پیشنهاد دارم که در عرفه تجلیل 20 سالگی جشن وحدت ملی در تاجیکستان باز یک عفی عمومی برگزار شود. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. یعقوب سلیموف در مراجعت نامش گفته است: باور دارم این پیشنهاد از جانب شما که با بخشیدن ها و سیاست صلح پرورانتان مشهور جهان گشته اید مورد مرحمت قرار بگیرد. یعقوب سلیموف گفته است که این پیشنهاد را با عنوان نفری میکند که در برقراری صلح و ثبات در کشور تا جای سهم گذار است. در ضمن او با شرح این پیشنهاد 13 سال حبس خود را دسیسه های گروه های فرصت طلب خوانده، خود را قربانی سیاست بازی های بی انصافانه نامیده است. اما گفته است که در زندان او با واقعیت های جامعه بیشتر آشنا شده است. مقامات وزارت عدلیه تاجیکستان روز 6 ایون گفتند که اعلان عفو عمومی کار یک یا دو روزه نیست. آنها گفتند طرح قانون عفو حداقل 2 ماه پیش از یکان سنه یا معرکه مهم تاجیکستان بررسی و دسترس شود. عزیز محمد خال محمدزاده، عضو کمیته قانونگذاری و حقوق انسانی مجلس نمایندگان نیز به رادیو آزاده گفت تا حال در مورد قانون عفو عمومی سندی به پارلمان وارد نشده است.
قانون درباره عفو فقط حقوق شو قانونگذار سردار دولت پرزیدنت را نکردند، دیگر را ندارند. عضو مجلس ملی هم ندارد، وکیل مجلس نمایندگان هم حکومت را ندارد، مجلس وکیلان خلق ولایت بدخشان هم ندارد.
ضمناً خود یعقوب سلیموف سابق وزیر کارهای داخلی تاجیکستان ماه ایون سال 2016 در پی تطبیق قانون عفو از زندان آزاد شد، در حالی که خود مؤلف دعوت قبول قانون عفو روز 6 ایون دست نارس بود و با قبول پسرش در سفر مسکو قرار داشت. برخی کارشناسان و افراد نزدیک به وزیر سابق داخلی تاجیکستان میگویند یعقوب سلیموف برای سبک کردن حکم ده‌ها دیگر افراد شرکتدار در رویدادهای سالهای 1990 تاجیکستان، از جمله برخی همسنگرانش، از فرانت خلقی تلاش دارد. مخاطب یعقوب سلیموف از آزادی زندانیان همه نمایندگان جانب های درگیر در جنگ شهروندی تاجیکستان است، زیرا این مراجعه در آستانه 20 سالگرد پایان جنگ شهروندی و امضای سازشنامه صلح و وحدت ملی منتشر شده است. سلیموف خوب آگاه شده است که این افراد پس از عفو عمومی به دلیل مطابق شدن نتوانستن به حیات آسایشته قربانی بازی های پس پرده سیاسی شدند. ولی به اعتقاد صحیفه مضراب سردبیر نشریه استر که از یعقوب سلیموف شناخت خوب دارد، منظور او بیشتر نفران است که در صف فرانت خلقی برای برقراری ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان جنگیدند. وی گفت:
من که بیشتر یعقوب شاید جنگیان فرانت خلقی را هم در نظر داشته باشد که زمان یکی از کماندان های معروفی همین نهاد بود که امروز حکومت کنستیتوسیونی را در همون وقت حکومت کنستیتوسیونی را برقرار کرده بودند. من فکر میکنم اگر نماینده های فرانت خلقی، اون نفرانی که یعقوب اونها رو در نظر دارد، اونها عف شود، این در آینده یک سیمونه میگردد که در این شب و روزهای بحرانی جهانی که امروز دنیا گرفتار تروریسم و اکستریمیسم هست، آنها باز میتوانند از حکومت و دولت تاجیکستان پشتیبانی کنند.
اما صحیف میزراب میگوید به اندیشه او اگر عفو بخشیده به صلح شود، باید هر دو جانبی در گذشته درگیر که در زندان ها هستند بخشیده و یا حکم زندانشان کمتر شود. ضمناً در سالهای 2004 و 2006 چند تن از چهره های سرشناسی نیروهای مخالفان پیشین و فرانت خلقی تقریبا با عیبنامه های مشابه بازداشت و با مدت های طولانی روانه زندان شدند، از جمله غفار میرزایف سابق فرمانده گارد ریاست جمهوری و محمد روزی اسکندروف سابق رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان روانه زندان شدند. غفار میرزایف سال 2004 بازداشت شده بود، دو سال بعدش بر اساس 28 ماده کدکس جنایی تاجیکستان از جمله تروریسم، قتل، کوشش تبادلات نظامی و نگهداری سلاح به حبس ابد محکوم شده بود. سودی عالی تاجیکستان اسکندروف را برای تصرف مبلغ‌های دولتی، فعالیت تروریستی و تأسیس گروه جنایی مسلح گناهکار دانسته برای 23 سال روانه زندان کرد. در قطار آنها چندین نفر دیگر نیز برای صادر کردن جنایت پشت پنجره رفتند و برخی از آنها با مهلت‌های طولانی و بدون عفو زندانی شدند. یعقوب سلیموف، یک از فرماندهان سرشناس فرانت خلقی، در سال 2005 با قرار دادگاه عالی تاجیکستان با عیبی بندیتیزم، خیانت به وطن، نگهداری و تجارت سلاح و سوء استفاده از منصب به 15 سال زندان محکوم شد. در پی تطبیق قانون عفو در سال 2011 دو سال از مهلت ادای جزای او کم گردید. آن زمان کارشناسان گفته بودند امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پس از پیروزی با مخالفان تلاش دارد از همزفان نیرومند خود نیز رهایی یابد و از رقیبان احتمال خود در قدرت خلاص شود. یعقوب سلیموف از فرماندهان با نفوذ فرانت خلقی بود که برابری بسر قدرت آمدن امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در اجلاس 16 شورای عالی تاجیکستان در سال 1992 به مقام وزیر امور داخلی تاجیکستان تعیین شد.